چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، به پتایی دایی ولکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست. این هفته از شما سوال کردیم متوجه به اینکه یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، یا بهتر بگیم مجلس پاچه‌خواران رهبری، گفته که شیوه حکمرانی خامنه‌ای باید تبدیل به یک رای رشته دانشگاهی شود و در دانشگاه تدریس شود. آیا نظر شما راجع به این ماجرا چیه؟ در این باره چی فکر میکنید؟ و گفتیم که به نظرتون اگه رشته ای توی دانشگاه مثل مهندسی مثلا معظمله یا خامنه‌ای شناسی و اینها را بندازن، کیا میرن ثبت نام میکنن؟ بعد فارغ التحصیلاش کجا مشغول به کار میشن؟ و از اینجور صحبت ها. خیلیاتون تماس گرفتید دیروز در برنامه، صداتون رو پخش کردیم، امروز هم در این برنامه صدای شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ ایستگاه فردای امروز، پنجشنبه دوم تیر ماه 1401. شمایی که به صحبت ها و کارای معظم له نگاه میکنی میگی ماشالله، هزار ماشالله. خب همه نباید های یک رهبر فرزانه رو خیلی قشنگ در خودش جمع کرده، یعنی بزرگوار یه کاری کرده که آیندگان میتونن ایشونو بذارن وسط به عنوان آینه عبرت، به هر کی میخواد حتی مثلا چون توی مهد کودک هم مدیر بشه بگن تو فقط هر کاری این میکنه رو نکن اون درسته. الان واکنش معظمله به ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی رو لطفاً بشنوید.
نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دزد رو ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنه. خب باید تشویق بشن.
بله.
توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جای تشویق کنه و سرزنش میشه.
خیلی ها خدایش که طرف به این صدا و سیمایی که رسما بادمجون دور قابچین نظامه و فقط برای مالیدن و مال کشیدن برای بارگاه خودش و اطرافیانش ساخته شده هم گیر میده، که چرا مثلا گفتی اسب نیروی انتظامی نشانه هایی از یابو بودن رو داره؟ حالا من نمیخوام بیشتر از این باز کنم یابوی قصه ما کیه دقیقاً، ولی حالا مسئله اینه که طرف میاد سطح فحشو در حدی بالا میبره که رنگ از رخسار هر کفش جفت کنی میپره.
عمدی که نیست، مسلمه که عمدی نیست.
آها.
اما غفلت، این غفلت ها به سود دشمن تمام میشه.
آها.
هر کسی که مردم رو از آینده ناامید کنه برای دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه.
اوه اوه اوه، این جمله آخرش رسما دعوا رو برد تو مایه های پاره کردن عکس امام و خود رهبری دیگه. شاید به خاطر همین بود که رئیس صدا و سیما آقای جبلی که از خوبای عرصه کف کف جفت کنی هستن، هنوز حرفاش حرفای آقاش تموم نشده، برداشت نامه نوشت بلند بالا، گفت که از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی میکنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد. بیشک ما سربازان شما در صدا و سیما همواره نیازمند تذکرات و نصایح راه کجایتان هستیم و فلان و بهمان و از اینجور مالشا و اینا. خلاصه دوستان، معظم به نظر میاد که الان خیلی تو موضع ضعف قرار گرفته که الان شما از نحوه پرواز خرمگسای محلتون هم انتقاد کنی، از نظر ایشون تو خط دشمن داری کار میکنی. از نظر ایشون همه هی بعد بیان بگن هی همه چی چقدر آرومه، ما چقدر خوشبختیم. شاید آقا خوشش بیایه. شمایی که سر هر نخی از مشکلات و بدبختی های کشور رو میگیری به یه آدرس قم حوزه علمیه میرسی، شمایی که تا اسم قم میاد قبل از هر چیزی یاد پلاک گذاری میفتی، بله با شما. جونم براتون بگه دیگه از این به بعد باید کم کم عادت کنین که دیگه قم رو یه شهر معمولی مثل باقی شهرها نبینید. بله قم پتانسیل های فراوونی که داره دیگه کم کم داره اعلام استقلال میکنه. استارتش هم اینجوری از صدا و سیمای قم زدن.
و نشست مجمع تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف کشور قم با دستور کار بررسی مشکلات و موانع صادراتی.
بعد بزن اون کف قشنگه رو به افتخار کشور قم. بله همینجوری هم که کف قشنگه رو میزنید کشور قم رو هی تکرار کنید، قشنگ تکرار کنید چند بار کشور قم، زبونتون عادت کنه. باریکالله. ولی بدم نیستا، یعنی فکر کن قم یه کشور مستقل بشه، همه شیفتگان نظام مقدس رو بفرستیم برن اونجا، از مردم قم هم اونایی که شیفته نظام نیستن دعوت کنیم بیان کشور ایران، بعد دور تا دور کشور قم یه دیوار بتونی سیمخارداری بکشیم، اونا اونور دیوار ما اینور دیوار. ولی ما که حاضریم امضا بدیم، اثر انگوش بدیم، استشهاد محلی جمع کنیم. اصلا استشهاد محلی چی؟ استشهاد ملی بین المللی جمع میکنیم که هیچ وقت به کشور قم نخواهیم سفر کنیم. والا اینا برن اونجا ایده های نابشون رو عملی تر کنن، هرچی خواستن پیشرفت کنن دیگه، قله های موفقیت ترقی رو طی کنن. ما از همین الان قول میدیم، سند محضری میدیم، نه بهشون حسودی کنیم، نه به قم مسافرت کنیم، نه حتی بریم از پشت دیوارها اون همه موفقیت رو، اون همه موفقیت و پیروزی رو بخوایم تماشا کنیم. دیگه برن اونجا قشنگ کشور قم رو قدرت اول جهان کنن، ما رو هم ول کنن تا بری به قهقرا بریم.
من دارم به قهقرا میرم.
اینجوری
فقط بذارید برم.
دقیقاً اینجوری، فقط بذارید بریم ما به قهقرا. بله
دلتنگم و دیدار تو درمان من نست، بیرنگ رو خط زمان زندان من نست، بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچ از غم هجران تو در جان من است. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، تو بهار خندان من است، گفتان تو نیز باغ و بستان من است، گفتم روش کرین تو آن من است، گفتن صدرید نیز گر جان من است. دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رو خط زمان زندان من است، بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچ از غم هجران تو بر جان من هست. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، من از هر دو جهانم بستان، دوست قبولم کن و جانم بستان، من
سلام خدمت فرشید عزیز.
سلام،
من فاروق هستم، هم عمو و هم دایی ملینا. شر نگرد فرشید، ملینا رو اذیت نکن، نه از بیام اونجا بفرستم گوشه مریض خونه.
ای بابا.
و در رابطه با حکومت آقا، خب اونا رو یه جورایی میشه مثلا شاگردای یک روزه آقا، همون مغول و اسکندر و فلان، اینا رو میشه شاگردای یک روزه شون حساب کرد تا حدودی، بله. ولی به پای شاگردیشون هم نه خیر، اونا نمیرسن. اونا مثلا سالهای سال میبایست زحمت میکشیدن در محضر آقا تا شاید یه نمره ده قبولی بتونن بگیرن. قربونت، شاروخ هم از تهران.
بله، اون بندهای خدا خساراتشون محدود بود دیگه، اونا شاخ و برگو میزدن، اینا دارن قشنگ ریشه میزنن. بعدش هم ملینا اصلا نیازی به دایی صدا کلوف نداره. بعد سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
مرسی، خیلی خوبم.
خوبی شما؟ دایی داییتون بودن، هم عموتون هم دایی، چه جوری میشه اینو تون توضیح بدی برامون؟
قرار شد خودشو سری بعد زنگ بزنن توضیح بدن. آره، شاید عمه خالم کلا با هم دیگه اینجوری بشه. شاید
چه جوری میشه که هم دایی بشه هم عمو؟ من هر جوری دارم فکر میکنم. دوستان اگه فکر میکنید به نتیجه میرسید، لطفا بگید که کی کیو گرفته، کجا چی شده، به کجا، به کدوم مرحله رسیدیم. چون اینجوری بود قدیما، مثلا من یادم تو خانواده های ما خیلی از این اتفاقا میافتاد، یعنی یه سری خاله و عمو و دایی و نمیدونم پسر خاله و اینا قراقاتی بودن. یعنی فقط پسر دایی و پسر خاله نبودن، یک سری مثلا پسر خاله بود ولی داماد عمم بود مثلا، میگم یه سری خیلی پیچیده بود از این روابط قدیما.
فامیلای ما میدونیم متفاوتن. خودم دارم فکر میکنم یه ذره بنویسم، با شجرنامه رو بنویسم که تشخیص بدم ببینم چی به چی.
آره قشنگ بنویس شاخه شاخه اینجوری شجرنامه رو بالا به پایین، ببینیم به کجا میرسیم. بعدش هم صداشو کلوف کرده بود داییتون یا عموتون، هر کی بود.
آره
فکر کرد که احتیاج شما احتیاج به کسی داری که صداشو کلوف کنه مثلا بگه مثلا
ما فامیلامون اینجوریان، هواونه دارم.
باشه میدونم، حالا فامیلاتونو کاری ندارم. ایشون خودشون ملینا خانم خودشون شخصا هفته سه بار دارن میرن معبد شاولین، اونجا تدریس میکنن و اساتید اونجا ازن تدریس میکنن. چی میگی شما صدا کلوف میکنی واسه ایشون؟
دو بار.
خب دیگه، حالا به هر حال من فکر کردم که بیشتر از این، ولی خب به هر حال
دو بار کافیه در هفته.
آره گاهی هم واقعا میاد انقدر که اونجا زد و خورد بالاست، واقعا بارها شده که اومده با دست ها و پاها و سر و کله زخمی و خونی، ولی خب به هر حال زده. یعنی ما میگیم
ارزش هم کم نمیکنه.
آره ما میگیم زده.
آره
شما
آره.
بگین زده وارد
آره.
این که خب چه خبره امروز؟ چه خبره ملینا؟ دنیا دستی کیه
دیگه. بریم متاسفانه، البته خوشبختانه، سر وقتی کشف بزرگ و متاسفانه بسیار نگران کننده. آره
کرونا از یه ویروس به ابر ویروس تبدیل میشه، ما در بهترین حالت میریم تو قرنطینه دوباره.
نه این که دیگه خبرش قدیمی شده، کشف جدید و این چیزا اصلا معنی نمیده براش.
البته آره دیگه، کرونا با ما قله های پیشرفت رو در می نورده.
آره همینجوری دقیقاً. آره.
خب پس چیه کشف جدید، چیه بگو؟
والا دانشمندا ذرات ریز پلاستیک پیدا کردن.
همین؟
نه، توی قطب جنوب وسط برفی که تازه باریده.
آره. یعنی ذرات پلاستیک دیگه کف اقیانوس و وسط جنگل و اینا رو بیخیال شدن رفتن تو هوا که با برف و بارون سال بعد بیان پایین.
دیگه یه چیزی تو همین مایه ها، ولی خب اومدن پایین دیگه، الان باریدن. آره و خب ببینید، طبق تحقیق دانشمندان توی هر لیتر برفی که آب شده به طور متوسط 29 تا از این ذره های میکروپلاستیکی پیدا شده.
این پلاستیکاش هم احتمالاً هموناییه که برای بطری‌های پلاستیکی استفاده میشه.
دقیقاً بله. و البته خب پلاستیکایی که توی صنعت پوشاک هم به کار برده میشه.
ولی آخه تو برفی که تو قطب جنوب باریده چجوری اون هم پلاستیک رفته؟
خب اینجوری که گفتن گویا منشأ این پلاستیکا به احتمال خیلی زیاد از یه ایستگاه محلی تحقیقات علمی هست که همون دور و برا بوده. هم دور و برای قطب جنوب و اینا. آره اما
چی؟
اما این احتمال هم هست که از فاصله 6000 کیلومتری این ذرات میکروپلاستیک اومده باشن. این دوره.
پس پلاستیکا نرفتن لایه یخهای قطبی بعدم هلک و هلک برن اون بالا با برف و بیان پایین.
نه حالا به این دقت نه، ولی خب ببین چند سال قبل هم این ذرات میکروپلاستیکی توی یخهای قطب جنوب و آبای اون دور و بر رویت شده بودن. اما خب این اولین بار کلن که وسط برف، یعنی از اون بالا از لایه ابرا وسط برفی که تازه باریده، این پلاستیکا پیدا شده.
خب اینجوری این ذرات آلودگی‌های دیگه ای رو هم میتونن با خودشون ببرن این ورمور دیگه، درسته؟
دقیقاً نگرانی همینه دیگه، که این خودش یه راه انتقال بعضی از آلودگی‌ها به جاهای دیگه میتونه باشه، مثلا همین قطب جنوب که خب اصلا امکان نداره همینجوری سر خود یه میکروب سرشو بندازه پایین بره این ورمور. آره
عجب.
بله.
عجب. هیچی دیگه همینجوری بریم جلو دیگه از میبال قشنگ برف و بارون پلاستیک بر سرمون میباره. حالا آره. اینا که گفتی خطراتش برای انسان چیه؟
خب این هنوز تحقیقات دانشمندا روی خطراتش برای انسان خیلی کامل نشده. آره.
دانشمندا با ما آدما خصومت شخصی دارن؟
حالا نه خب اینا ببینید اینجوری بعد نگاه کنیم اینا حوزه تخصصشون یخ و برف لابد. آره آره. ولی خب به نظر نگران نباشیم. به طور کلی یه تحقیقاتی شده که طبق این تحقیقات جذب زیادی میکروپلاستیک میتونه باعث مرگ سلولا بشه. حالا تحقیقات نحوه مرگ و میرمون با این میکروپلاستیکا که کامل شد من همینجا میام ارائه میدم خدمتتون.
میدونم اونو که میدونم هر آره. چیزی که باعث مرگ و میرمون و نحوه مرگ و میرمون بشه رو ما میدونیم که تو به زودی میای اینجا.
آره دیگه واقعیت رو باید پذیرفت. آره.
حتی اگه واقعیت هم نباشه در حد یه تحقیق خیلی ریزی باشه اونم مثلا روی مثلا 5 نفر آدم شما میای میگی اینجا.
آره تحقیقا مهمه.
ولی فرقی نمیکنه. ما رو کاملا میخوای ناامید کنی از زندگی. When is this gonna end? Sounds like a voice in my head. I can't believe I'm not dead. I'm alive by the skin of my teeth. I survived when they got harder to breathe. Asking why it doesn't make it easier. Don't easier on me. I just wanna be free. Reaper knocks on my door, 'cause I'm addicted to more. I don't need you to keep score. When I'm the one who's at war, I'm alive by the skin of my teeth. I survived when it got harder to breathe. Asking why it doesn't make it easier, don't easier on me.
شد من خامنه یک رو افتادم چیکار کنم؟ عجیبه من جانورشناسی یک و دوم با نمره خوب پاس کردم یکی چقدر سخت بود. تم تابستونی میخوام بگیرم استاد خوب سراغ نداری تو رو خدای کمکی بکن.
ای بابا دیگه بالاخره شما نباید مقایسه کنین دیگه. آخه جانورشناسی چیزی نداره که همه با شب امتحان خوندن پاس بکنن. چیزی نیست واقعا معظم له شناسی رو اما باید از اول ترم چهار زانو بشینی در محضر آقا بلکه آخر ترم یه ده ای دوازده ای چیزی بگیری اینجوریه. خلاصه با تشکر از شما چند روز پیش امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان یه مصاحبه کرد با ایسنا و اونجا یه راهکارهایی برای مشکل ازدواج نکردن خانوما در ایران و معضل فرزند نیاوری ارائه داد. ایشون گفت حالا که آقایون متقاضی ازدواج در ایران کم شدن خانومای بالای 30 سال ما ازدواج بین‌المللی کنن. حالا تو ازدواج بین‌المللی که میره میگه فکرتون مثلا نره سمت سوئد و فنلاند و جمع آمریکا و انگلیس و اینا. نه ایشون صراحتن گفتن زنان بالای 30 سال ایرانی برن با شیعیان ایران دوست سایر کشورها ازدواج کنن. و شیعه ایران دوست هم که دیگه خب تابلو دیگه کیان دیگه یا داردسته سید حسن نصرالله تو لبنانه یا برادران هشت شعبی تو عراق یا حوثی‌های یمن. البته نیجریه هم شیعیان ایران دوست همچین چغیر و بد بدن زیاد داره که احتمالاً اسم شیخ زکزاکیشون رو شنیدین دیگه. بله، راهکار این نماینده مجلس به زنان ایرانی این بود، یعنی همین مونده بود مسئولین خدوم و زحمت کش ما زنان ایرانی رو بزنن تو سینی رو سرشون، تو کشورهای هم دوست و برادر برن دور به چرخون بفرما بزنن. خب دیگه شغلشون هم فهم کنم مشخص، کم کم شغلاشون داره عوض میشه. البته واقعا هم شیعیان جهان اکثرا آماده ازدواجن، میدونیم که حالا چه موقت چه دائم فرق نمیکنه، اونا همیشه آمادن، برخلاف اکثر مردای ایرانی اونا مشکل مالی هم ندارن آخه، میدونی؟ چون ماشاءالله پولشون چمدون چمدون مرتب داره میرسه از ایران. دیگه با این راهکاری هم که ایشون داد یه وقت دلشون هوس زن ایرانی بکنه پا نمیشن این همه رو برن تا مشهد، قشنگ دست دخترامونو میگیرن میبرن دیگه. آره، هرچی که بود. خب این صحبت رو خیلی سر صدا کرد و ظاهرا انقدر آشور بود که صدای خود نماینده مجلس انقلابی هم در اومد و مثلا نماینده چابهار توی مجلس اومد اینجوری گفت:
اینجا یک نقدی هم دارم به برادر عزیزم که موضوعی رو مطرح کردن، چرا این مسائل رو مطرح میکنید؟ کسی که یک جو غیرت ایرانی داره مگه میشه بگه که بانوان این سرزمین برند با اتباع بیگانه ازدواج بکنن؟ کاش این رو اصلاح میکردید، کاش عذرخواهی میکردید در برابر ملت بزرگ ایران. ما چه کار این که برای بانوان ایرانی تسلیم بگیریم؟ لذا من خواهش میکنم این برادر عزیز ما هم در از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی بفرمایند.
بله،
متشکرم.
بله، رسما گفت نماینده اصفهان یک جو غیرت ایرانی نداره. این وسط خانمای ایرانی هم گیر افتادن دیگه بین غیرت و بی‌غیرتی آقایون ایرانی. یعنی همین اینجا هم این آدمی که داره انتقاد میکنه از نماینده اصفهان میگه غیرتمون کجا رفته، یعنی به پشتوانه غیرت مردانه ایرانی داره این کارو میکنه. بیچاره زن ایرانی که غیرت نداشتن مرد ایرانی براش یه درده، غیرت داشتنشون هم یه درده دیگه است. حتی از بین نماینده های مجلس خانم فاطمه مقصودی هم این صحبت ها رو سخیف دونست و اومد گفت 8 سال جنگ برای حمایت از ناموس بوده و برای این بوده که چادر از سر زنی نیفتد و بی حرمتی و کسر شأن زنان ایرانی نشود. یعنی شما وضعیت رو ببین دیگه، اینم دفاع یه خانوم، یه دفاع یه خانوم نماینده مجلس از خانوم هاست. یعنی صدام حمله کرده بود به ایران که روسری ها و چادرهای زنان رو برداره و ما 8 سال جنگیدیم که این حجاب اجباری رو حفظ کنیم. اصلا مسئله ناموسی بود از اول، فقط روسری و چادر و حجاب و غیرت و ناموس و همه راه ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی به روم، یعنی ببخشید به ناموس ختم می شود. یعنی خانم ها 4 تا حامی مثل این عزیزان داشته باشن اصلا و ابدا دیگه نیاز به دشمن، هیچ دشمنی ندارن. واقعا سخت آزم بودن تو ایران، واقعا بارها گفتم.
دختر خانی و من عاشق و رایت پسرم، وای اگر آتش عشق تو نیفتد سرم. دختر خانی و زیبایی باران داری، پدر عشق سوزد که در آمد پدرم. دختر خان با دو ابروی غزلخان زدی در دل توفان. دختر خان، دختر خان، تو بان پیرهن گلدار شدی دلبر و دلدار. دختر خان،
قابل توجه کلیه خانوم های مجرد بالای 30 سال، نظر به اجرای منویات مقام معظم رهبری و اهمیت مسئله فرزندآوری و در جهت افزایش صادرات غیر نفتی، مؤسسه همسریابی حزب الصیغه لبنان با همکاری سازمان حشر و شهوی عراق آمادگی خود را برای جهاد نکاحی با خانم‌های مجرد ایرانی با شرایط عالی اعلام می‌نماید. آشنایی با فرهنگ مقاومتی مقاومتی با ازدواج با شیعیان محور مقاومت. تضمین فرزندآوری تا سقف 12 فرزند مخصوص شیعیان اثنی‌عشری. رزرو هتل در مشهد با امکانات دوش و حمام ویژه زوار جهادی نکاحی. آشنایی با فرهنگ، سنن، زبان و آناتومی شیعیان کشورهای دوست از یمن تا نیجریه. ضمن دریافت شهروندی و زندگی در کشورهای یمن، لبنان، فلسطین، سوریه و نیجریه. در صورت تمایل به نکاح با شیعیان کشورهای حوزه مقاومت همین امروز ثبت نام کنید. بدیهی است در فاز دوم این طرح خانم های بالای 30 سال که داوطلبانه به عقد محور مقاومت در نیامدند به حکم قانون این امر مبارک در مورد ایشان اعمال خواهد شد.
آفرین
ما برای
زنان بالای 30 سال مجرد از بین شیعیان جهان شوهر انتخاب کنن واقعا هوشمندانه بود.
بله بنت الهدا، در شرایطی که کمبود مردی و مردانگی برای تشکیل خانواده و فرزند آوری داریم در کشور، برادران شیعه دیگر هستن.
آه اینجا فکر میکنن همه چی پول و رفاه و آسایش. آقای یاسه میگن آخه با چه پولی به چه امید ازدواج کنیم بچی بیاییم؟
احسن، اونا تأثیرات فرهنگ غرب بنتیم.
بله.
وسط جنگل های آمازون که نه پول نه رفاه، هر خانواده 12 تا بچه دارن.
آه دقیقا. بازم به غیرت شیعیان عراق و یمن و لبنان که با این همه مشکلاتشون اینا داوطلبانه میان مشهد برای کمک آور کمک این بیفرزند آوری زنان ایرانی.
آه نیجریه رو چرا نمیگی بنتی؟ قدرت تولید مثل برادران شیعه نیجریهی مثال زدنیه.
گفتی آقا یاسه. هایی من اگه 16 سالگی میدونی هایی قسمت شما نشده بودم و همیشه دوست داشتم با یک شوهر شیعه نیجریهی فرزند آوری کنم. الله اکبر.
خب دیگه حالا بنتی خیلی احساساتی نشو دیگه.
آخه آقا یاسر به نظرم باید برای این خانومای افاده قانون بذارن. آه این پیشنهاد و توصیه و اینا جواب نمیده.
چه قانونی بنت الهدا؟ چه قانونی؟
آه قانونش این که تا 30 سالگی شما فرزند آوری شدی که شدی، نشدی ایزا میشی به اردوگاه جهادی فرزند آوری هایی در این کشورهای اسلامی.
حسنت، این چی بهتر از وجود قوانین قاطع و محکم و شفاف در این زمینه نیست؟
آه دقیقاً. الله اکبر.
الله اکبر.
شوهرشیه میخوای از نیجریه میخوای؟
استغفر الله.
یا آقا یاسر از زبان زنان انقلابی بیشوهردار دارم میگم. نه خودمو که نمیگم که.
بس اشکال نداره.
شوهرشیه میخوای از نیجریه میخوای؟
شوهرشیه میخوای؟ نه درست نیست، این رو شما خود تنها بگو برای ما مناسب نیست.
شوهرشیه میخواد از
نه این نمیخواد، اون بی شوهر هم میگه. نگو بس دیگه، استغفر الله.
مرد منه درمون درد منه، شده عشق دلم حل مشکلم. بابا عاشق شدم با چه زبونی بگم، فکر و ذکر منه عشق بکر منه. مرد مشکی من دنیای عشقی، یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازیم دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم. مرد مشکی من دنیای عشقی، یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازیم دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم.
باشه جان، خبر داری که حداد عادل پیشنهاد داده که اسم دانشکده رو هم معظم و لهکده بگذارن. افرادی هم که از اونجا دکترا میگیرن میتونن مطب باز بکنن و افرادی رو که امپریالیسم خونشون بالا رفته رو درمون بکنن.
بله این معظم لهکده هم معادل دانشکده میتونه باشه دیگه. فقط کاهش امپریالیسم خون نیست که، این فتنه درمانی داره دیگه، نمیدونم دشمن شناسی داره، کج شناسی داره که بفهمن کجا باید کج بدن کجا ندن کجا کمتر کج بدن. بر فارغ التحصیلان رشته معظمله به خیلی از مسائل مسلطن، خیلی. خبر کوتاه بود و جانکاه، دبیر اطلاع رسانی ستاد نان اعلام کرد که اگر کسی خرید غیر منطقی نان انجام دهد رصد می شود. بله اینجوری هست جان، خرید غیر منطقی نون دیگه چیه؟ من چه میدونم آقا، شاید بعضی ها چه میدونم نونو برای خوردن نمی خرن، مثلا می خرن می مالن به خودشون، یا اصلا جور دیگه استعمال می کنن. بعضی هم هستن شکمشون خیلی غیر منطقی عمل میکنه، یعنی هرچی نون میخورن بازم سیر نمیشن. حالا شاید بعضیا بگن وقتی نمیشه مثلا گوشت و برنج و ماکارونی و یه چیز دیگه خرید، خب مجبوریم نون بخریم، و وقتی جای همه چی نون بخریم خب خرید نونمون یکم غیر منطقی میشه دیگه، یعنی صبح باید بری نونوایی، ظهر بازم باید بری نونوایی، شب هم با دوره بری نونوایی، بالاخره سنگ و برگ درخت که نمیشه خورد که. بعد خدمت این دسته عزیزان که میخوان خریدای غیر منطقیشون رو توجیه کنن بگم که نخیر اینطوری نیست، مسئولین هوشیارن، معظمله شخصا اون بالا نشسته داره لقمه های نون خالیتون هم میشموره، یعنی زیر رصد سنگین عظما قرار دارین. خلاصه حواستون رو جمع کنین دیگه، یه وقت میبینین نشستی تو خونه چهار تا بربری وسط سفره، سفره است، دارین کنار خانواده با چه میدونم با چای شیرین چیزی میخورین، یهو از پنجره مامورین مخصوص حاکم بزرگ میریزن داخل، بعد همونجا ازتون میخوان که به طور منطقی توضیح بدین که چرا باید چهار تا بربری وسط سفره باشه. منطقی نیست، غیر منطقیه. احتمالاً میپرسن ازت عذر و بهانه هم چه قابل قبول نیست، باید دلیل منطقی داشته باشی، وگرنه میگیرن همونجا صورت جلسه میکنن، بربریاتون هم زمین پرونده میکنن، دادگاه زندان چون به جرم مصرف غیر منطقی نان. تازه شانس بیارین اعدامتون نکنن. به خدا رسانه هم تیت میزنن سلطان خرید غیر منطقی نان اعدام شد. بله برخورد منطقی قاطع با خرید غیر منطقی نان اینه که دیگه میخواین این سرنوشتتون نشه دیگه خودتون رعایت کنید. مرسی.
سیدی پاسور ورق بیل، سیدی پاسور ورق بیل. چی میخوایی داداش؟
خسته نباشید، نونم دارین؟ یه چند تا دونه نون میخوام.
داداش یواشتر، نون چی میخوان؟
هرچی فرقی نداره، یه چیزی که سیر بشین.
داداش مصرف غیر منطقی داری؟ آره
نه به خدا، برای مصرف معمولی و منطقی میخوام.
مرسی نکن بابا، ما این کاره ایم. ببین از همون دور که داشتی میومدی شکمت رو دیدم، فهمیدم مصرف کننده ای، بعدم مصرف کننده ای.
ببین سر جدت اذیتمون نکن، من استعداد چاقی دارم، شما نون داری یا نداری؟
انقدر نون نکن، مامورا رو میزونی اینجا. پولت نقده؟
آره پول دارم.
باشه با فاصله دنبالم بیا، بیا بینم.
خدا خیرت بده، ممنونم، جبران میکنم.
بیا بینم حرف زن بودی، بیا همین بر.
نفر نان داشتم نامی نبود دندان نداشت، یک نفر نان داشتم نامی نبود دندان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن که با روزی میرسد بیچاره بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در اموال دنیا غرق نبود ایمان ندار یک نفر نان داشتم ما بی نبود دندان ندار آن یکی بیچار دندان داشتم نان ندار
یک نفر نان داشتم ما بی نبود دندان ندار.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
بابا با. سلام علیکم مال هانا خانم.
چی گفتی؟ هانا خانم.
هانا خانم دیگه.
نه یه چیز دیگه گفتی فکر کنم.
گفتم هانا خانم به خدا. هانا خانم کاویانی.
سلام علیکم آقای فرشید منافی. حال شما
چطوره؟ شما خوش اومدین به استودیوی ایستگاه فردا. کجا میریم امروز؟
واقعا فکر کنم که مهمترین جایی که این روزا برای ایرونیا شاید مهم باشه نه به خاطر سفرهای توریستی و گردشگریشون و اینا ترکیه باشه.
آها
میدونیم
خطرناکه.
ایرانی ها خیلی سفر میکنن به اونجا، خونه خیلی زیاد میخرن، همه این چیزا، اما یه سری تحولات اونجاست که فکر میکنم جالبه که
یه ربطی به اسرائیل هم داره.
هم اسرائیل هم عربستان. میتونیم از اسرائیل شروع کنیم. خبر آخرمون اتفاقا اسرائیل، یعنی تازه‌ترین خبرمون که وزیر خارجه اسرائیل امروز در ترکیه است و با مقام‌های ارشد ترکیه دیدار می‌کنه. مهمترین بخش این دیدارم حالا به غیر از روابط ترکیه اسرائیل و اینکه حالا دارن ارتقا میدن از سطح کاردار به سفیر و عمیق‌تر شدن رابطه‌شون، در یک هفته گذشته ما یه سری خبر می‌شنیدیم از ترکیه درباره اینکه وزیر خارجه اسرائیل مشخصاً خیلی معمولم نبود شکل هشداری که به شهروندان اسرائیل داد درباره سفر به ترکیه و صحبت از این که جانتون در خطره، حتی اگه بلیط دارید کنسلش بکنید. یا تا هفته پیش درباره‌اش صحبت کردیم. امروز آقای یار لاپید رفته به ترکیه و یکی از محورهای گفتگو همین هشداری است که به شهروندان اسرائیلی در ترکیه داده بود، به دلیل این که می گفت اونجا جمهوری اسلامی ایران در تلاشه، یا شبکه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا اقداماتی رو علیه شهروندان اسرائیلی انجام بدن. امروز رسانه‌های ترکیه حالا اومدن و یه کمی باز کردن که این داستان از چه قرار بوده و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ترکیه هفته پیش جمعه در استانبول حمله کردن به یه خونه‌ای در مرکز استانبول. در اونجا افرادی رو بازداشت کردن، گفته شده 5 نفر اینها رو بازداشت کردن، ازشون اسلحه به دست آوردن، صدا خفه کن، از این داستانهایی که به نظر می اومده
ایرانی بودن.
روندی در بله روندی در جریان بوده
ولی سوء قصدی
اتفاقی نیفتاده. نه یعنی حتی یکی دو نفر از شهروندان اسرائیل در طول چه روزهای گذشته با رسانه‌های اسرائیل صحبت کردن و گفتن که مثلا ما اونجا بودیم، چجوری چه اتفاقی افتاد که مثلا در هتلمون تحت نظر بودیم، به نظرمون اومد یه کسی بود اومد تو خیابون ازمون پرسید شما اسرائیلی هستین. یه صحبت‌های این شکلی و گزارش‌های این شکلی منتشر شده بود.
حالا اینها ایرانیایی که دستگیر کردن که گفته اینا مشخصه که
اطلاعاتی ازشون نیامده بیرون. اما چیزی که صحبتی که مطرح شده بود، یعنی حتی امروز رسانه‌های ترکیه وقتی که با یک هفته تأخیر، حالا چرا اینقدر طول کشیده بخوان دقیقاً در آستانه سفر وزیر خارجه اسرائیل اینا رو منتشر بکنن جزئیاتشو، میگن که به نظر میاد که شبکه‌ای داشته فعالیت می‌کرده تا انتقام اقداماتی که اسرائیل در ایران می‌کنه رو بگیره. حالا صحبت از این هست که به هر حال میدونیم در مواردی گزارش‌های منتشر شده، در مواردی فقط اتهام‌های مطرح شده. اسرائیل هیچ کدومش رو بر عهده نگرفته، اما در یک ماه گذشته واقعا میزان اتفاقی که در ایران افتاده از کشته شدن آقای سعید خدایی شروع شده
تا لیست خوردن از پشت بوم و اینها
تا مرگ افرادی که با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران در ارتباط بودن. یک حمله‌ای به پارچین داشتیم که حتی یک مقام میاد میگه که این خرابکاری صنعتی بوده. همه اینها رو کنار هم بذاری، این رابطه‌ای که حالا سفری که وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه میکنه خیلی جالب توجهه. اما این تنها سفر به ترکیه نبود.
ترکیه خیلی خیلی دارن سفر انجام میشه به
ترکیه، که اتفاقا جالبه به خاطر اینکه ترکیه الان در یک موقعیت کمی سخت هم هست. کمی که چرت کنم، وقتی که میزان مثلا تورم رو در ترکیه می‌بینی، وضعیت اقتصادی در ترکیه رو نگاه میکنی، حالا میبینی که در یک همچین وضعیتی آقای اردوغان به تکاپو افتاده که بخواد وضعیت کشور رو شاید به نوعی متحول بکنه. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رو دیروز ما به آنکارا داشتیم که شبم در آنکارا مونده بود، امروز برگشت. آقای بن سلمان هم این اولین سفرش بود به ترکیه بعد از کشته شدن جمال خاشقچی و این خیلی مورد توجهه. از این جهتی که تشنج خیلی جدی بود، چون آقای خاشقچی در سفارت کنسولگری عربستان در استانبول کشته میشه. اون موقع آقای اردوغان خیلی با لحن تند میاد درباره عربستان سعودی صحبت میکنه. محمد بن سلمان مشخصا متهم میشه به دستور دادن برای بله. این کشتن آقای خاشقچی. از اون طرف ترکیه کشوری بود که در کنار ایران خیلی کمک کرد به قطر. اون موقعی که تنش خیلی شدیدی بین قطر و عربستان سعودی اگه یادت باشه با امارات و اینها اصلا دلسته. انداختن قطر رو از گروه خودشون بیرون، بایکوتش کردن، تحریمش کردن و بسیاری از کمک‌هایی که به قطر شد در اون زمان
با دشمن
ترکیه بود. آره، و ما می‌بینیم که به فاصله چند سال کوتاه، راجب دهه‌ها صحبت نمی‌کنیم، راجب 3-4 سال داریم صحبت می‌کنیم، تو 3-4 سال ورق در جهان و در منطقه چنان برگشت که حالا آقای بن سلمان میره به آنکارا و اردوغان میره و پای پله‌های هواپیما به استقبالش.
خب این منافع فکر کنم زیادی داره، به خاطر همین زمان مرگ آره، یعنی شخصی مثل خاشقچی رو هم حل میکنه.
آره واقعا این چنینه، یعنی الان اگر که نگاه بکنی مثلا نگاه‌هایی که به سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به منطقه هست و سفری که احتمالاً به عربستان سعودی خواهد داشت، نگاه همینه که بسیاری میگن که چطور ورق برگشته، و در صورتی که آمریکا میگه که من نه کشته شدن خاشقچی رو فراموش کردم، نه اون تحریم ها رو برداشتم، همه این چیزها رو در نظر میگیرم و حقوق بشر مسئله مهمیه. اما به هر حال ما میبینیم که شرایط منطقه خاورمیانه خصوصا چنان میشه که ورقها برمیگرده و دوستی ها جابجا میشه، و در این میان اتفاقی که حالا امروز در آنکارا پایتخت ترکیه داره میفته موضوعی است که برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهمه و باید دید که ایران روابط خودشو چگونه با ترکیه تنظیم خواهد کرد، که از اون طرف رابطه امنیتی با اسرائیل، از این طرف رابطه نزدیک با عربستان سعودی، با رابطه تهران آنکارا چیکار خواهد کرد.
بازم بغرنج شد،
همه چی بغرنجه همیشه.
مرسی هانا. هانا کاویانیر میتونید با همین شناسه در توییتر دنبال کنید.
از اون سوخته ها، از اون سوزایی که گدا کش شدن، زده سرماش به دل که ناخوش شدم، بزا بهتر بکن یه پکر خوش هستم، دیگه مستم نکن از اون بیچنده هم، تگری بازم و کفه کوچه هم، کفه آسفالت دل رو کوفه زدم، گاوه احساس و باش حلوفه زدم، نزن این حلقه رو که در دل رو بستم،
که دارم سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
مبارک تابستون شما مبارک باشه. گرم داشته باشی.
قربون شما.
داریم میپذیم. راجع به موضوعی که گفتی، والا اینا شغلی که از دست رفته رو احیا کردن. نمونش راهزنی. از دوره قاجار بعد ما راهزنی نداشتیم. اما شنیدم که تو راه سربندر به بندر عباس یه اتوبوس خالی کردن. این شغلا داره کم کم احیا میشه. ما باید مواظب و مراقب باشیم، چشمامون رو وا کنیم ببینیم دیگه چی از آستین این آخوندا میاد بیرون. قربونت خدافظ.
بله خیلی ممنونم. نسیم بیک و مراد بیک و قلی خان و کلا سریال روزی روزگاری رو به صورت واقعی دارن برام بازسازی میکنن دیگه. ممنون از شما. خانم آقایون، هفته ای که گذشت آقای دوربینی جدید مشبرام بوچکن رئیس جمهور همیشه در صحنه پاشد رفت شرکت صنایع هواپیماسازی ایران. اونجا بازدیدش که تموم شد یهو دوچار شور انقلابی و شعف دانش بنیانی شد و اینجوری گفت:
حتما دولت، تمام هیئت دولت خودشون رو موظف میدونن و همکاران من در مجموعه دستگاه‌های اداری کشور کمک کنن به این شرکت برای اینکه ما بتونیم به زودی هواپیمای مسافربری ساخت این مجموعه رو داشته باشیم.
بله به به. بعد از این صحبت ها حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیس مجلس که همراه مشبران به این شرکت سرزده بود گفتش که رئیس جمهور در بازدید از صنایع هواپیماسازی دستور داده تا سفر بعدی دولت به اصفهان 8 هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود که به برکت نام امام رضا این تصمیم در دولت هم تصویب می شود. بعید هم نیست احتمالاً یه ایرلاین اختصاصی هم برای این هواپیما بزنن به اسم مثلا ابرام ایرلاین. اما این صحبت‌ها که در اومد مردم یه نگاهی به ماشیناشون کردن، ماشینا هم به اذن خدای خود ایربگاشون رو خاروندن و اینا، گفتن که آره حتما میتونن، هواپیما ساختن که سخت‌تر از ماشین ساختن نیست، وقتی ما رو ساختن هواپیما هم می‌سازن. و تو همین حال اوضاع که مردم یه چند روزی دنبال دوربین مخفی می‌گشتن براش دست تکون بدن، مشبران پاشد رفت جماران و اونجا جزئیات بیشتری از ساخت هواپیما رو اینجوری اعلام کرد:
این رو به عنوان نه یک انتظار تحقق نایافتنی اعلام کردم، حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
بله سریعا.
هم امکان استفاده داخلی هم صادرات خارجی داریم. کار بسیار ارزشمنده. اینا کارهای جهادی است.
بله آنچه از هواپیما و ایرلاین مورد نیاز است سریع، فوری، انقلابی، جهادی، جوری که مردم احساس پرواز کنند. مشبرام اینجوریه. درسته درسش زیاد ادامه نداده ولی استعدادش خوبه. یه روز رفته اونجا بازدید، چم و خم هواپیماسازی رو قشنگ یاد گرفته. حتی تعداد سرنشینای هواپیما رو هم مشخص کرد. دقیق گفت فقط 72 نفر. قشنگ مسافرا که سوار میشن همون اول دلاشون روونه کربلا میشه. در پایان سفر هم سلام و مشبرامو به 72 تن صحرای کربلا و البته 72 تن انفجار دفتر نخست وزیری میرسونن. ولی به نظرم خارجی ها شانس آوردن ها، خیلی شانس آوردن. مقبره امام هشتم توی ایرانه و قراره 8 تا هواپیما ساخته بشه. فکر کن اگه مقبره مثلا چه میدونم امام اول یا دوم توی ایران بود، ایران فقط یه دونه یا دو تا هواپیما میساخت دیگه، صادر نمیکرد دیگه که اونام بتونن از هواپیمای میدین ایران استفاده کنن. خیلی شانس آوردن. حالا درخواست عاجزانه من از مسئولین اینه که اصلا خودشونو به زحمت نندازن که وقتی اون 8 تا هواپیما رو ساختن هی بخوان تلاش کنن این شرکت رو راضی کنن، نمیدونم اون شرکت رو قانع کنن که هواپیماها رو ازشون بخرن. نه چه کاریه، یکیشو بدن بیت رهبری، یکیش هم بزنم برای استفاده اختصاصی. مشبرام هم هیزر تو زد میره این ورم سفر استانی و اینا، شیشتای بقیه رو هم بدم به وزرای برتر کابینه و معاون اول و اینا. قشنگ ببین یه چند ماهی اینا باهاش این ورم ور برن، پرواز با هواپیمای ملی تجربه کنن، لذت ببرن از این پرواز. ما هم این پایین ما میسیم براش کف میزنیم ها دیگه، از این بهتر. حالا یه وقت اگه مشکلی هم پیش اومد، خلبان دکمه آزاد شدن ماسکای اکسیژن رو زد ولی در هواپیما تو آسمون وا شد دیگه، به هر حال دانش بنیانه دیگه، دیگه برای بنیان شدن دانش باید هزینه داد. والا
برو بریم.
اگه دیدی دستم پیکه دست من پارچانه، خون
یه روز آیلش میطلبه درد که باشگاه نشد من هرچی سعی میکنم باشه رگه ایلشی تمتون جلو ما که دیگه نسیست کام سنگی میگیری الکی بده تو من افتادم تیری برسو جلو و غل و عقبی نشو میدن داشت تو من ولی یه جو رو گمیام انگا نهیدم شو یه لفی بشو بدم یه فاس کلکی بتون تا نفرید زود بیا فاس بگیر عقبی دو دیگه همه بچه بد ماما شدن و خیالشو چپ ماهان روزا بکس نگه دافان جوار و همه رخ همه چاخان ما هم یه گوشه مست کردیم ساقی و باز شکر خدا داشت رازی و ساق نمیشه کرد باشین و پارک تلو تلو نور آشی رو پای بپیچید همه بپیچید بپیچید تا کلان نزده بیستیم بپیچید که الان یقه میشیم آشیه میشیم مجازی سر ای چی
برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بخوریم زمین این جدو کارا برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بیا واجه پی بزنی رو لو بامو برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بخوریم زمین این جدو کارا برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بیا واجه پی بزنی رو لو بامو
سلام فرشید. آقا شما که تریبون داری دستت میرسه یه سوال کن ببین ما نمیتونیم این جنبش های شیعی منطقه دختر بگیریم بله. این خوشگلا که تو لبنان هستن تیشرت زرد حزب الله میپوشن از اونا سوال کن ما در جریان بذار. مرسی دوست دارم ابیام.
بله ابی جان خیلی ممنونم از شما. ما چون اتفاقا همجوری گفتی میکروفون داریم و دیگه به هر حال همه اینا اصلا به ما گوش میکنن، کلا تمام محورهای مقاومت هر روز داره. پرسیدیم گفتن نخیر نمیشه. این برادری محور مقاومت دیگه خودشون میدونید چه خیلی تحت فشارن، خودشون هم مثل که تو مملکتاشون تو در محورهاشون دختر کم دارن، فقط چشم امیدشون دیگه به معظمله دیگه. پس خواهش میکنم که دیگه ما سوالم کردیم، خواهش میکنم بفرمایید تجمع نکنید. بله بفرمایید تجمع نکنید. سید حسن بفرمایید به دختره لبنانی نظر داری خیلی شاکی میشه ها. جانان من لبنان فقط بعد اندوهش مارو بکشه نه دختراش. بله
میام فهمیدی به دخترای بالای 30 سال که ازدواج نکردن گفتن دیگه برن دنبال شوهر خارجی.
شوهر خارجی مگه هست؟ اگه اکبرم میخوام.
نه حالا حال نشو، خارجی که نه.
بچی ببین جنسیت مهم نیست، مهم تفاهمه که من میخوام برم خارج.
ببین منظورشون شیعیان خارجی علاقمند به ایران بوده.
شیعیان خارجی علاقمند به ایران؟ من فقط حسن نصرالله میشناسم که
توی نیجریه و عراق هم هستن. با شیخ زیگزاگی و شیعیان نیجریه تفاهم داری برو ثبت نام کن.
آیه نیجریه اینا طاقتشو نداره، هم عراقی باشه باید بهتره.
اونا مرد زندگی نیستن. مگه ندیدی میان مشهد میزنن میرن؟
یعنی چی میزنن میرن؟
ولش کن حالا. میگم من نگران خانم پرستارم، چند سالشه؟ بالای 30 ساله.
اوهره فکر کنم
نکنه به بهونه کم بوده شوهر صادرش کنن به شیعیان منطقه.
بابا مگه ما مردی؟ من خودم شیعه ای دوازده امامی هم.
باید چهارده امامی باشی، امام امت و آقا رو هم حساب کن.
باشی و پای خان پرستار وسط باشه نوکر همه امام ها هستن.
بازم فایده نداره. نه؟ این گزینه فقط برای شیعان منطقه است. لبنان و نیجریه و عراق و اینجور جا
ما منطقه حساب نمیشیم.
نه اینجا عمق استراتژیک نیست.
ای بابا یاد میگی اینجا عمق تراژیکه. استراتژیک نیست.
ایب نداره. حالا میگم حالا واقعا اون بیرون یعنی تعداد آقایون آماده ازدواج اینقدر کم شده؟
تعداد کم نشده، منطقه کسی پول نداره، بدون پول هم که نمیشه زن داره.
خیلی نامردن همه پولا رو میفرستم برای اونا بعد اونا همه آماده ازدواج، ما اینجا باید سماق میمیچیم.
بله من که راضی نیستم.
منم راضی نیستم، مطمئنم خانم پرستارم راضی نیست.
بله ولی با پول همه رو میشه راضی کرد. من نگرانم خانم پرستار بشه زن چندم حسن نصرالله.
خونت گاز بگی. خانم پرستار سهم منه، عشق منه، حق منه.
آره بیا بریم بهش بگیم دوستش داری.
آره بیا بریم. خانم پرستار آی لوف یو.
آی ام لوف یو. نایزان سیک داگی بشی.
شوهر ملی، افتخار ملی.
دوست پول نداریم اما دوستت می‌داریم.
خانم پرستار یلغه طلایی اسم تو روش نوشتم. میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر
یه قرده یه تلایی اسم تو روش نوشتم میخوام بیام دستت کنم بیایی تو سر نوشتم به تا دل از جوانت میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم